الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان این توسلات و عزاداری ها رو به احسن وجه از عموم ارادتمندان به حضرت ابا عبدالله الحسین در این ایام به نظر قبولی برسانند. رشته ارادت و محبت و مودت ما رو با خاندان عصمت و طهارت مستحکم تر از گذشته، شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به جمع حاضر، شهدای عزیز منصوب به جمع محترم، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس و محفل ماست، مؤسسین این بنای مقدس، نمازگزارانی که در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوسته اند، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. شب شام غریبان عزای حسینی است. امشب رو من یک جمع‌بندی روی بحث های این دهه‌ای که خدمت حضار محترم داشتیم و یک نگاه کلی به اهداف مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین و رسالت ما مردم امروز در برابر دینمان، در برابر امام زمانمان، در برابر قرآنمان. جایی من امروز زور عرض کردم، گفتم حسین ابن علی سال 61 هجری به شهادت رسید، مسلمان های سال 1432 قمری ما چه کاره ایم؟ ما امروز چه وضعیتی داریم؟ وضعیت ما امروز با امام زمانمون چگونه است؟ این حماسه عاشورا تکرار شدنش برای یک بررسی روی وضع خود ماست. ما در چه سمت و سویی هستیم؟ در چه وضعی هستیم؟ یه وقتی نماز مشغولمون نکنه از اصل کار، کما اینکه بعضی ها رو در زمان امام حسین نماز مشغول کرد، از تبعیت از ولایت معصوم. در یه حدیثی آقا امام باقر علیه السلام می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج بنا استوار شده، علی الصوم و الصلات و الحج و الزکات و الولایه لنا اهل البیت. نماز، روزه، حج، زکات، ولایت. بعد امام می‌فرماید در اون چهارتای اول خدا رخصت قرار داده، به اصطلاح ما امروزی ها تبصره میخورد، اما در ولایت تبصره نمیخوره. شما نسبت به نماز اگر کسی مریض شد میگن وضو نگیره، تیمم بگیره. اگر کسی ایستاده نمیتونه نماز بخونه میگن نشسته نمازتو بخون. حتی اگر کسی نشسته خواندن برای زحمته و نمیتواند میگن همونطور که خوابیدی رو به قبله نماز بخون. اگر کسی بیمار روزه برش واجب نیست، مدت طعامشو بده. اگر کسی فقیر حج برش واجب نیست، مستطیع نیست. اگر کسی اموالش به حد نصاب زکات نرسید، زکات نمیخواد بپردازه. اما نسبت به ولایت امام میفرما شما غنی باشید یا فقیر، سالم باشید یا بیمار، مرد باشید یا زن، پیر باشید یا جوان، عالم باشید یا جاهل، ولایت مستقره. این طور نیست که کسی بگه من در برابر امام زمان مسئولیتی ندارم، وظیفه‌ای ندارم. خب من یک بحث اجمالی رو عرض کنم نسبت به این جریانی که در واقعه عاشورا اتفاق افتاد. یک ارزیابی کلی نسبت به این که چه عواملی در انحراف جامعه نقش مؤثر ایفا می کنند؟ عوامل انحراف یک جامعه چیست؟ جامعه زمان امام حسین منحرف شد، چه انحرافی از این بدتر که امامشون رو کشتن؟ چه انحرافی از این بدتر که امشب توهین به فرزندان سیدالشهدا، چادر از سر بانوان حرم، از گوش حضرت ام کلثوم گوشواره بیرون کشیدن، جسارت و دناعت و پستی رو به حد اعلای خودش رسوندن، این انحراف نیست؟ ولی خدا رو به مسلخ کشوندن انحراف نیست؟ خب حالا انحراف شدت و ضعف دارد، اوج انحراف همین امام کشیست. چرا یک جامعه دچار انحراف میشه؟ من یه چند تا عامل رو میگم، بعد راهکارها رو هم عرض میکنم در حد وقتی این مجلس هم یک اشاراتی. حالا اگر این بحث ادامه پیدا کرد فردا شب ادامه بحث رو عرض خواهم کرد. دو سه تا مسئله کلیست که اینا در یک جامعه اگر رخنه کرد و راه یافت جامعه رو به بیراهگی میکشاند. یکی از این عوامل متاسفانه قدرت طلبی است. در زمان امام حسین اینایی که منحرف شدن یا سردمداران سپاه کوفه در جنگ با امام حسین بر مبنای قدرت طلبی آمدن. فاسد میکنه انسان، ریاست طلبی خیلی خطرناکه. در روایت داریم آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخر چیزی که از قلب یک بنده صدیق خدا خارج میشه و به ریاسته. یعنی شاید شما از ثروت بگذری، شاید کسی از تعلقات دنیوی بگذرد، اما از ریاست گذشتن خیلی هنر میخواد. لذا میبینید یه وقتی انحرافات ایجاد میشه، چون از قدرت نمیتونه بگذرد انحراف ایجاد میشه، از ریاست نمیتونه بگذرد جامعه رو به بیراهه می کشد. برای معاویه سخته که حکومت شام رو رها کند با اینکه شایستگی هم نداره. امیرالمومنین اون رو عزل می کند، زیر بار نمیره، نمیپذیره از حضرت که مبنای فتنه جنگ صفین همین شد. برای بنی امیه سخت است که حسین ابن علی با اونها بیعت نکنه، قدرت اونها متزلزل بشه. آیون حواستون باشد در دنیا هر چه تقاضا میکنید باید مبناش خدایی بشه. علی ابن ابی طالب رو ببینید، حضرت فرمود من حکومت بر شما مردم رو برای خدا قبول کردم. حضرت شخصیتی است که دو تا تعبیر در نهج البلاغه دارد نسبت به دنیا و نگاه حضرت به دنیا. یکی حضرت می‌فرماید این حکومت بر مردم نزد من علی اگر برای خدا نبود، از آبی که از بینی یک بزغال میاد پایین پست‌تره. یعنی شما چطور نفستون مشمئز میشه یک گوسفند بزغاله‌ای رو که از بینی او آب خارج میشه با تنفر و یک حالت انزجار نگاش میکنید؟ امیرالمومنین فرماید نگاه من به حکومت دنیا اینجوری است. یه تعبیر دیگه هم حضرت به ابن عباس داشتن که فرمودن از این کفش چند بار وصل خورده ای که تو میگی قیمت ندارد دنیا نزد من پستره. کفش خودشونو وصله میزدن. ابن عباس یه جمله گفت یا حکومتی به دست شما رسیده، اونم حکومتی که به علی ابن ابی طالب رسیده بود، 6 کشور اسلامی که یکیش ایران بود تحت فرمان حضرت. امام فرمود ابن عباس این کفش نزد تو چقدر میارزد؟ گوه این ارزشی نداره، کفشی که چند بار دوخته شده وصله خورده. حضرت فرمود به خدای علی سوگند حکومت بر شما مردم از نزد من از این کفش چند بار وصله خورده پستر و خفیفتر است. لولا حضور الحاضر اگر برای خدا نبود و تعهدی که خدا از آگاهان و اندیشمندان گرفته نبود، حبل ریاست رو بر مرکبش رها می کردن. این علیست. خود وجود مقدس امام حسین هم همینو فرمودن در اون آغاز ارگدشون از مدینه، در اون وصیت نامه‌ای که حضرت نوشتن انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما. مردم ما برای جاه طلبی و مقام و فساد و ظلم قیام نکردیم. دنیا خیلی کوچکتر از آن است که کسی بگه حسین ابن علی برای حکومت قیام کرد، که امروز بعضی ها این تهمت های ناروا رو میزنن. در روایت داریم اگر بنده خدا شدید دنیا نزد چشم شما و نگاه شما کوچک می شود. خب حالا اونهایی که قدرت طلبند، این قدرت طلبی اونها رو به بیراهه می برد. زبیر قدرت طلب شد، طلحه قدرت طلب شد، جلو علی ابن ابی طالب در آمدن. آقای زبیر پسر عمه علی علیه السلامه. زبیر کسی است که از اصحاب پیغمبر بود. زبیر شمشیرش به اسلام خیلی خدمت کرده بود. آیون امام امت فرمود میزان حال فعلی است. زبیر حال فعلی زمان علی ابن ابی طالب تغییر کرد، شمشیر بر ولی خدا کشید. چرا؟ چون قدرت طلب شد. طلحه رو میگفتن طلحه الخیر. اهل سنت طلحه رو جزء عشره مبشره میدانن، میگن 10 نفر رو پیغمبر قطعا فرمود اینها بهشت میروند. گرچه این حدیث محل تأمله و ما قبول نداریم. یکی از اون 10 نفر قطعی رو میگن طلحه است، یکیشو میگن زبیره. خب همین آقای طلحه، همین آقای زبیر قدرت طلب شدن، آمدن خدمت امیرالمومنین تقاضای استانداری بصره و کوفه رو مطرح کنن. آقا نشسته بودن مشغول محاسبه بیت المال بودن. تا وارد شدن حضرت فرمود کار شما کار شخصی است یا کار حکومتی؟ گفتن آقا هنوز ما صحبت نکرده شما سوال میکنی چرا؟ حالا یا کار شخصی یا کار حکومتی، آمدیم شما رو ببینیم. اینا همرزمان امیرالمومنین در رکاب پیغمبر بودن. حضرت فرمودن این چراغی که دارد میسوزد پول روغنشو از بیت المال تهیه شده. اگر کار شما حکومتی است این چراغ بسوزه، اما اگر کار شما کار شخصی است من این چراغ رو خاموش کنم، اون چراغ دیگر رو که روغنش از پول شخصی خود منه اون روشن کنم. اینا خیلی جا خوردن. انتظار نداشتن امیرالمومنین این گونه برخورد کند. علی ابن ابی طالبی که چراغ روغن بیت المالش حسابه، به این راحتی استانداری بصره و کوفه رو به اینا نمیداد. اینا حرفی هم دیگه نزدن، گفتن آقا ما فقط آمدیم شما رو ببینیم، نه کار حکومتی داریم نه کار شخصی، خدا حافظ شما. رفتن مکه و فتنه جمل رو برپا کردن. آیون حواستون باشه دنیا بازی نده کسی رو. متاسفانه بعضی ها بد امتحان پس میدن. آقا بینید تا در مصدر امر فدوی نظام و انقلاب و ارزش ها تا میره کنار چوب لای چرخ نظام کردن، خیلی بده. بنده تا دیروز اگر مدیر باشم به خاطر منافعم تعریف کنم، امروز که دیگه یا بازنشست میشم یا کنار برم شروع کنم انتقاد کنم. و یه جمله از امیرالمومنین براتون بگم آیون، عظمت امیرالمومنین رو ببینید. آقا امیرالمومنین 25 سال در حکومت سه خلیفه ای که حق امیرالمومنین رو غصب کرده بودن بلا شک، 25 سال امام در دوران حکومت این سه خلیفه زندگی کرد، یک بار امیرالمومنین تو کار این خلفا کارشکنی و اخلال نکرد، چون حساب اسلام بود. علی ابن ابی طالب اساس اسلام براش مهمه. ولو فاطمه زهرا شهیده بشود، ولو محسنش شهید بشود، ولو فدک رو مصادره کنن، ولو حرمت علی رعایت نشود، بذار اسلام بماند ولو علی خانه نشین باشه. این درس مهمیست برای همه ما. آقا یه وقت میبینی منافع شخصی تو باید خرج دین بکنی، منافع خانوادگی تو باید خرج دین بکنی. مگر علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا رو خرج اسلام نکرد؟ مگر علی ابن ابی طالب خودش رو خرج اسلام نکرد؟ خلیفه دوم بیش از صدها مرتبه این جمله رو تکرار کرد، لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. در مسائل سیاسی، فقهی، اخلاقی، اجتماعی اینا میموندن تو کار، امیرالمومنین کمک میکرد اینا رو، سوال میکردن، حضرت ارشاد میکرد. خب من و شما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، یاد بگیریم این مطلب رو. امیرالمومنین در دوران خلفاء قاسب کارشکنی نکرد. نکنه تو نظام جمهوری اسلامی ما بگیم شیعه علی هستیم کارشکنی تو کار نظام اسلامی کنیم. اینو یه خورده حواسامون جمع باشه، عبرت‌های عاشوراست، درس‌های مکتب اهل البیت. خود آقای امام حسین هم اینطور بود. آقای امام حسین 10 سال در دوران امام حسن، حدود 10 سال در دوران امامت خودشون سکوت کردن، معاویه هم حاکم بود به خاطر اسلام. اما وضع یزید یه وضع دیگری بود. یزید یه آدم شرابخور بود، یه آدم مفسد بود، یه آدم آدمکش بود. یزید یک لحظه سکوت در برابر اون خیانت به اسلام بود بلا شک. معاویه تظاهر به نماز میکرد، معاویه رسما شرابخوری نمیکرد، شراب میخورد تظاهر نمیکرد، نماز جماعت صبحش تعطیل نمیشد. اما یزید کسی بود که قرآن رو مسخره میکرد. خب این برای شیعه درسه. شیعه حسین حواست باشه، حفظ دین از حفظ اعتبار و شخصیت و خانواده و زندگیت مهمتره. امیرالمومنین این گونه عمل کرد. خب این یک مطلب. متاسفانه قدرت طلبی سبب انحراف یک جامعه می شود. دوم، دنیاگرایی و مالپرستی. خود ثروت اندوزی اگه برای خدا نباشد آدم رو منحرف میکنه. مال اگه مراقبش نباشید میبرده دون. هم زمان پیغمبر ما داشتیم، ما زمان پیغمبر کسانی داشتیم نماز جماعتشون پشت سر پیغمبر تعطیل نمیشد، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. آقای سعلبت ابن حاتب مؤمن خوبی بود اما دستش خالی بود، هی می آمد خدمت رسول الله می گفت یا دعا کنید خدا ثروتمو زیاد کنه. حضرت می فهمدن راضی باش به همین، خیرت در همینه. اینم خدمت عزیزان عرض کنم، نوعا ائمه به ما آموزش دادن رزق زیاد بخواید نه مال زیاد. مال زیاد چیز خوبی نیست، رزق زیاد خوبه. ورزقنی رزقا واسعا من فضلک الواسع. مال زیاد خیلی باید مراقب خودت باشی زمینت نزنه. همون رزق زیاد ائمه هم میخواستن، کفاف رو میخواستن. رزق زیاد یعنی که خدا یا به ما برسون به خوبی و خوشی و به بهترین وجه زندگی کنیم. حالا ولو این که مثلا تو حسابمونم حساب میلیونی پول نباشه، شما چی میخواید دیگه از دنیا؟ با آبرومندی زندگیت بگذره، بچه هات اداره بشن، کمکتو بکنی، محتاج خلق نباشی، هم رزق مادی هم رزق معنوی، حالا تو حسابت هم پول نباشه نباشه. ولی معلوم نیست کسی مال زیاد باشه رزقش هم زیاده. خیلی هستن مال زیاد دارن رزق زیاد ندارن. ثروت قوغاست، میخواد غذا بخوره یه کدوی آب پز میخوره بدون نمک بدون هیچ، یه چیز دیگه نمیتونم بخورم. میلیاردر من دیدم نان خشکیده خشک سوخته رو میزنه به دندان، میگه آن نمیتونم بیش از این نمیتونم، این مال زیاده. مال پرستی آیون اگر آمد یا مال طلبی و دنیا گرایی کار میده دست انسان. من یه حدیث از رسول خدا تقدیم کنم، پیغمبر فرمود اصل و کل معصیه، حب دنیا اصل و کل معصیه، دوستی دنیا اساس تمام گناه هاست. یعنی اینا که تو گناه وارد میشن محبت به دنیا اینا رو میبره، بلکه حب دنیاست. از خود دنیا چیز بدی نیست، حب به دنیا زمین میزنه انسانها رو. ازا میگن در دنیا باشید با دنیا نباشید. بعد رسول خدا فرمود و اول و کل زن، آغاز هر گناهی حب به دنیاست، دوستی به دنیا. دوستی به دنیا بود که عده زیادی رو از امام حسین گرفت، دوستی به دنیا بود که عده رو مقابل حضرت به میدان آورد. این تجربه تاریخ بشری است. و سوم از عوامل انحراف در جامعه غفلت از توطئه های پیچیده و پنهان شیاطین انس و جن. مردم بیدار کار باید بود. ما در قرآن بیش از 1500 آیه خداوند درباره دشمن شناسی داره. از مجموع بیش از 6000 آیه، یعنی تقریبا یک چهارم آیات قرآن، خداوند در رابطه با دشمن شناسی حرف زده. معلومه کار حساسیه. دشمن تو اگر نشناختی با دست تو ولی خدا رو میکشن. دشمن تو اگر نشناختی در برابر دین نگهت میدارن. وقت طرف بینه بازی خورده بیراهه رفته. کوفی ها مثل دو روز دیگه وقتی حضرت زینب سخنرانی کرد گریه می کردن، هم اونایی که آمده بودن امام حسین رو کشته بودن. یه بخشی از همین سران کوفه حضرت تو امروز صداشون زدن، شبس ابن ربعی رو صدا زدن، آقا مگه تو نامه ننوشتی؟ مگر تو نگفتی باقای ما آماده است؟ مگر نگفتی شمشیرامون آماده است؟ ما در خدمت شما هستیم. گفت من چنین چیزی ننوشتم. امام فرمودن قضاوت با خدا، چون نامه هاتون پیش ماست. تو یک دعوت نامه بیش از یک تومار عظیمی کوفی ها فرستادن، بیش از 100,000 امضا زیر تومار بود. امام همه اینا رو با خودشون آوردن تو کربلا، نامه هاتون پیش منه. خب چه میشه که یه وقتی اینجوری 180 درجه موقعیت ها تغییر میکند؟ دشمن نشناختن، اینها خطر رو نشناختن، غفلت از توطئه های پیچیده و پنهان بنی امیه و ابن زیاد میدید مردم رو اینجوری بازی داد. حتی این مردم هم مقصر بودن، باید بیدار کار باشن، باید مراقب باشن، الان ما آیون باید بیدار بود. الان هم اگر مسلمان غافل بشد میدی نماز شب میخونه یه وقتی آب تو آسیاب دشمن میکنه. الان هم یه وقتی میدید آقا شاد زیارت و عاشورا بخونه اما حرفی میزند که دل امریکا شاد میشه، دل اسرائیل رو خوشحال کنیم. یه خورده مراقب باشیم رضایت خدا، رضایت اولیای الهی، شاخصه کار و زندگی همه ما، اعمال و رفتار ما خدای ناکرده موجب خوشنودی دشمنان امام زمان رو فراهم نکنه. حالا من اینجا اشارتاً در همین قرآن حدود 300 تا آیه پیرامون پدیده های نفاق و شیوه های منافقین در انحراف و انحطاط جامعه است و اینا رو باید بررسی بشه که نفاق چگونه رشد میکند، دشمن ها چگونه کار میکنند. یه نکته مقابلش هم من عرض کنم، راه های ثبات اعتقادی و رفتاری در جامعه. حالا ما چه کنیم که یه ثبات اعتقادی تو جامعه ایجاد شود؟ اولین کاری که باید توی جامعه کرد به عنوان یک ضرورت در همین جامعه ما و جوامع اسلامی و جوامع بشری، باید مردم یه شناخت دقیقی از حیات ابدی و هدف این خلقت و تکامل آن پیدا کنه. بفهم اصلا برای چی آمده، زندگی رو بفهمد باید برای چه منظوری آمده. این شناخت دقیق رشد میده به انسانها. بعضی ها فکر میکنن اول و آخر دنیا همین دنیاست، اول و آخر خلقت همین جاست، لذا میبینی غرق در دنیا میشن. اونی که یه شناخت دقیقی دارد که دنیا رو به تعبیر امام حسین در یکی از خطبه هاشون فرمودن از دنیا قنطره پله، مردم یه شناخت دقیقی به دنیا داشته باشید، این گذرگاست، باید بگذرید، اینجا جای توقف نیست. اینجا شما رو آوردن که یک زاد و توشه برداری، یک امتحانی بدی و بروی، مثل یه دانشجویی است که بیاد دانشگاه ولی شناخت دقیق از دانشگاه نداشته باشه، متوجه نیست که اینجا دوره 4 سالش سپری می شود. چون شناخت دقیق ندارد کار نمی کنه، تلاش نمی کند، درس نمی خواند، فرصت تمام می شود، کار نکرده میگن آقا برو بیرون. دنیا کلاس زندگی است، یه فرصتی است که باید خوب ازش استفاده کنید. اونایی که این رو فهمیدن در برابر خطاها و لغزشها ثبات دارن و منحرف نمیشن. این یک. دوم، شناخت مصالح و مفاسد دنیا و آخرت. اینم ما باید بفهمیم مصالح دنیاییمون چیست، مصالح آخرتیمون چیست، مفاسد دنیا چیست، مفاسد آخرت چیست. اینو مردم متوجه بشن که در زندگی دنیایشون خیر و شرها رو بشناسن. ضمن که یک نگاه دقیقی به دنیا داشته باشن، خیر و شر دنیا رو هم متوجه شون. پیغمبر فرمود لو کنتم توقنون به خیر الاخره و شرها کما توقنون به دنیا لآثره ثم طلب الاخره. حضرت فرمود اگر مردم همین طوری که به دنیا یقین دارن، تو دنیاست، دنبال کار دنیاست، یقینم داره به دنیا، حضرت فرمود اگه همینطور که به کارهای دنیاییتون یقین دارید، جدی دنبالش هستید، دنبال کارهای آخرتیتون بودید و جدی دنبال خیر و شر آخرتتون بودید، لآثر او ثم طلب آخره، اون وقت برای آخرت طلب تلاش می کردید و آخرت رو طلب می کردید. بعضی ها رو دیدید معتقده به آخرته. آقا سید و شهدا لحظات آخر تو گودی قتلگاه، اینا یه مدتی مکس کردن سراغ امام حسین نیامدن، که بعد شم فریاد زد گفت مادرتون به عزاتون بشیند، کار حسین رو یکسره کنید. حالا من نمیخوام روزه قتلگاه رو هیچ وقتم نخوندم و نمیخونم جریاناتی که در قتلگاه اتفاق افتاد، کیا آمدن، چه کردن، چه جسارت های اتفاق افتاد. فقط آقای امام حسین فرمودن شما دارید عذاب آخرت رو برای خودتون میخرید، آتش آخرت رو برای خودتون میخرید. یکی از همین دنیا پرستان گفت حسین فعلا تو داری قبل از آخرت در دنیا عذاب میشی و جهیم جهنم توهین کرد به امام حسین از آن توست. یقین ندارن به آخرت. دنیا رو همین دیده، خانه دیده، ثروت دیده، مقام دیده، مادیات دیده. پیغمبر فرمود اگر همین طوری که تو دنیاتون دنبال کارای دنیاییتون هستید دنبال کارای آخرتیتون بودید، اون وقت به همون یقین عالم آخرت هم شما میرسیدید. لذا یکی از کارهایی که ما باید بکنیم برای جلوگیری از انحراف، خیر و شرها رو باید بشناسیم، مصالح و مفاسد رو بشناسیم. بعضیا امروز فساد انجام میدن به اسم مصلحت و بعضیا مصلحت رو امروز فساد میدونن. من صبح تو روضه بازار عرض کردم مایه تأسف. آقایی به من گفت حاج آقا خانم من معلمه، خانم من معلم مقطع ابتدایی است. گفت تو همین دهه اول محرم دانش آموزا رو برداشته برده شاه چراغ، یکی یه زنجیر مدرسه خریده برای بچه ها، اینا رو بردن تو حرم احمد ابن موسی هم با شاه چراغ آشنا بشن، هم ایام عزاداری امام حسینه، بچه های ابتدایی. گفت مادر یکی از اینا آمده با پرخاش و عتاب، این چیه تو ذهنی بچه ها میکنی؟ شما وظیفتونه بچه ها درس بدید، این خرافات چی تو ذهن اینا میکنی؟ زنجیر برای بچه من خریدی؟ شاه چراغ بچه منو بردی؟ من این بچه رو میخوام چند سال دیگه برم خارج؟ چرا ذهنشو داری خراب میکنی؟ متاسفانه حالی مادری که اتفاقا بچه همین خانم هم یه بچه که خیلی به امام حسین علاقه من، خیلی دلش میخواد برای امام حسین بیاد تو هیئت زنجیر بزند. فطرت پاکه. وای از دست بعضی از این پدر و مادرها که اونجایی هم که مصلحت ما مصلحت رو داریم فساد نشون میدیم، رو به خدا آوردن رو داریم فساد معرفی میکنیم، بی بندوباری و لاابالیگری و گناه و معصیت رو به روز بودن و متمدن بودن. نتیجه‌اش هم شما میشه این وضعی که میبینید. در یکی از دبیرستان‌های تیزهوشان دخترانی شیراز من رفته بودم، یه پیشنهادی کردم به دبیران محترم اون دبیرستان، خیلی دانش آموزا سوال داشتن. گفتم شما را به خدا قسم روزی یه روایت هر معلمی هر دبیری سر کلاس بخونه چیزی ازتون کم میشه؟ مگه ما نداریم؟ ما هزاران حدیث از پیغمبر و اهل البیت داریم. بابا روزی یه روایت شو بین مثل کاغذ، آقای دبیر محترم، خانم دبیر محترم، برو سر کلاس 2 دقیقه برای خدا وقت بذار، بعد درستو بده. بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دانش آموزا یه جمله میخوام از پیغمبر بگم، درستو شروع کنم. برای خدا انجام بدید، دنبال نتیجه نباشید، وظیفتون رو انجام بدید ببینید چه میشود، چه نتیجه ای خواهید گرفت. من این پیشنهادو کردم، یه دفعه یکی از دبیرها گفت که گفت آقا من همین کار رو سر کلاس میکردم، پدر و مادری که از همین دانش آموزای دبیرستانی آمد تو مدرسه قوقایی را انداخت. گفت خانم شما دبیر فیزیکی چه حقی داری روایت میخونی سر کلاس؟ من کلاس درس مسجده، کلاس درس مسجده، تو از این جوانت خیر خواهی دید؟ و فردا همین دختر از دست برود، به آلودگی های اخلاقی مبتلا بشود، همین مادر و پدر یاوه سرا شعار میدن فریاد آقا نظام جمهوری اسلامی، بچه هامون خراب شدن، جامعه خراب شده. تو خرابی، تو خرابی که نمیگی حلال و حرام خدا را، اگرم بگن مانع میشی. نظام مساله رو باید گفت، معروف ها رو بگید، منکرها رو بگیم. و نکته سوم، ما عواملی هم که در تکامل انسان مؤثرن اینا رو بشناسیم. چه چیزی بشر رو رشد میده؟ ایمان، اخلاق، بندگی خدا، صداقت، راستی، اینا رو بفهمیم. اینا رو جامعه ما باید امروز بفهمه. من امروز صبح میرفتم برای یه باد مجلسی داشتیم با یکی از دوستان بودیم، مسیر ما افتاد دیگه حالا ناخواسته تو جمع عزاداران حسینی. از فلکه شاهزاده قاسم رفتیم به طرف شاه چراغ و سرای نمازی. تو این مسیری که بین مردم داشتیم رد می شدیم، من چهره هایی دیدم که واقعا انسان خجالت می کشید. یقینم بود دل امام زمان به درد آمده از این قیافه ها. واقعا ما می تونیم آماده امام زمان باشیم؟ منی که همسرم، منی که دخترم، با وضعی میاد که با قرآن مغایرت داره، با وضعی میاد که با رفتار و منش حسین ابن علی مغایرت داره. آیون دهه اول محرم تمام شد، ولی درس امام حسین که تمام نشد. محرم کلاس زندگیست برای 11 ماه چگونه زندگی کردن. عاشورا آموزش زندگی واقعی نمودن به بشریت. نباید دیگه ما از فردا دوباره خدای ناکرده تو شما که همه خوبید عمومی من عرض میکنم دوباره بریم دنبالمون کارامون و برنامه‌هامون و مجالسمون و حرف و حدیث‌هامون تمام بشه، لباس‌های مشکی بره کنار، عزاداری‌ها تعطیل. گرچه اینم عرض کنم که از ایراداتی که به مجالس ما هم وارد می شود، یعنی مجالس عزاداری امام حسین، خیلی ها میگن چرا از بعد از 11 محرم یه دفعه افت میکنه عزاداری ها. ایراد به جایی هم هست، شما از امروز از عزا شروع شد، ازا با جدیتر پرشکوهتر مردم تو صحنه بیان. تازه حضرت زینب امشب عزاداره، به نظر من سخت ترین شب عمر زینب امشب بود. از شبی که پیغمبر و مادرش زهرای مرضیه و پدرش امیرالمومنین و از دست داد، سخت تر دشوارتر مثل امشب تو زندگی حضرت زینب نبود. مثلا عزا از امشب شروع شده، باید جلساتو از این به بعد جدی اهتمام داد. حتی این شکوه مردم و حضور مردم در عزاداری های این دهه اول که بسیار ستودنی است، ولی من عرضم اینه که بهتر و خوبتر باید ادامه پیدا کند. خب حضار محترم، ما عوامل مؤثر در تکامل ابدی انسان رو باید بشناسیم. امام حسین برای همین آمد فرمود و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. و بهترین روش در این مواردی که من عرض کردم، احیاء امر به معروف و نهی از منکر. من یک آیه از قرآن، آیه 41 سوره حج رو تقدیم کنم. یک بحثی رو خواهشم اینه که عزیزان فردا شب دنبال کنید، ادامه این بحث ها، که اساسی ترین کار در نهضت امام حسین که خود حضرت فرمود ارید و اصلا اراده من اینه، امر به معروف و نهی از منکر است. من یک توضیحاتی رو در رابطه با شرایط امر به معروف و نهی از منکر، صفات آمرین به معروف و نهی از منکر رو یک جلسه استقلالی من عرض کنم. فقط به همین آیه من اکتفا کنم، آیه 41 سوره مبارکه حج. قرآن می‌فرماید بندگان خوب ما کسانی هستند که وقتی امکاناتی به اینا میدیم 4 برنامه رو دنبال می‌کنن. اول اقامه نماز، خودمون رو محک بذاریم ببینیم واقعا خوبیم. آقا یه مغازه داری، خانه داری، زندگی داری، بچه‌ای داری، بزرگ فامیلی، مدیری. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اول باید نماز رو برپا داشت، اقامه نماز. من دانشگاه آزاد اسلامی صدرا 25,000 دانشجو داره، ما رو دعوت کردن توی نمازخانه ای که به جرئت میتونم بگم شاید مثلا قریب به 200 رو که جا نمیده، شکل و شمایلی که این سنخیتی با نمازخونه نداره. یک دانشگاهی که با اون عظمت 25,000 دانشجو، یه نمازخونه برای 200. آقای دانشجوی دیشب به من میگه آقا ما در فلان دانشگاه هستیم، دانشگاهمون 7000 نفر داره، گفت شما بیا دانشگاه رو ما رو ببینید. نمازخونه ما 50 نفر جا نمیده، 50 نفر به زحمت. بابا قرآن میفرماد قدرت وقتی ما بهتون میدیم اول باید اقامه نماز کنید. ما تو شهر سازیمون باید محور نماز بشه، بهترین نقطه های شهر باید مساجد ساخته بشه. پیغمبر این کارو میکرد، پیغمبر در هجرتش به قبا رسید، مسجد ساخت، وارد مدینه شد، مسجد النبی رو احداث کرد. حالا ما گاهی اوقات میگردیم، همه چیز میسازیم، همه چیز رو میبینیم، برای ساختن مسجد توی یک خیابون فرعی یه زمین قناص که دیگه به درد هیچ کاری هم نمیخورد، میگن این کاربریش رو بذارید برای مسجد. اصل کار مسجده، چشم و چراغ یک شهر مسجده، خانه خداست. خدا میفرماد نشانه خوبیت اینه که اگر قدرت پیدا کردی اول نماز رو برپا کنی. اقام الصلاة. پدر موفق کسی است که تو خانه اقامه نماز بکنه، مادر موفق کسی است که تو خانه نماز اول وقت احیا بشود. ادارات ما باید نماز اول وقت احیا بشه، همانطوری که امام حسین امروز ظهر دست از جنگ کشید، در برابر دشمن نماز اول وقت رو خواند. جنگ رو حضرت یک طرفه متوقف کرد، دشمن داشت کار میکرد، تیرباران میکرد حضرت رو. امام زیر آماج تیرهای دشمن ایستاد، به نماز الله اکبر نماز ظهرش رو اقامه کرد. چه حرفی ما روز قیامت برای خدا داری؟ از فردا دیگه تو جامعه ما اگر از فرهنگ حسینی پیام گرفتیم، بازار ما، مغازه‌های ما، ادارات ما، مراکز خصوصی و عمومی ما باید همه آهنگ نماز رو سر بدن. الذین این مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. در جنگ صفین سعسعت ابن صبان میگه کنار دست امیرالمومنین داشتم میجنگیدم، میدم حضرت نگاه آسمان میکند شمشیر میزند، نگاه آسمان میکند شمشیر میزند. گفتم آقا چیه، شما به آسمان خیلی متوجهید؟ آقا فرمود سعسعه منتظرم ببینم وقت نماز کی داخل میشه. تو فشار لشکر شامی ها، تو اون اوج جنگ، گفتم آقا الان تو این فشار شما فکر نمازید؟ به خدا قسم قیامت کی میتونه حرف بزنه؟ کی شرایطش بحرانی تر از شرایط امام حسین امروز عاشورا و علی ابن ابی طالب جنگ صفین بود؟ حضرت فرمود آقای سعسعه مگر نبرد ما با معاویه غیر از اقامه نمازه؟ ما داریم برای نماز میجنگیم. و آتب و زکات، اونهایی که خدا بهشون قدرت میده حق فقرا رو میپردازن، زکات رو ادا میکنن، این نشانه خوبی است. سوم امر بالمعروف، امر به معروف میکنن. و چهارم نهی عن المنکر، از منکر نهی میکنن و مردم رو از منکرات باز میدارن. من یک روایتی رو عرضم تمام. حالا عرض کردم یک بحث اجمالی در شرایط و روش های امر به معروف رو من فردا شب انشالله ادامه بحث ها تقدیم کنم که ما اول چگونه برخورد کنیم که حرفمونم اثر بکنه. آخه یه مشکلی هم که ما متدینین داریم، بد برخورد میکنیم. گاهی اوقات میخوایم طرف رو از زمین بلند کنیم، میذاریم از زمین، حالی بیچاره یه نماز نخونده، یه کاری سرش میاریم که دیگه اصلا به خدا کفر بگه، 4 تا تار موشو گذاشته بیرون، یک کاری سرش میاریم که اگه میتونست همین روسری رو از سرش ور میداشت. خواهرا برادرا، من میخوام بگم چگونه باید برخورد کرد، اینو بذارید فردا شب روش صحیح تا حرفتون اثر بکنه. ما چگونه ارتباط برقرار کنیم؟ امر به معروف و نهی از منکر یک کار روانشناسی است، خیلی ظرافت میخواد، با ظرافت عمل کنید نتیجه میگیرید. چه تو کانون خانوادتون، با بچه هاتون، با بستگانتون، چه با دیگران. تو این اصول حرکت کنیم. علی علیه السلام فرمود قلب مردم وحشی است، هر کی تونست این قلبو تسخیر کنه حرفش اثر میکنه. ما گاهی اوقات قلبها رو تسخیر نکردیم، حرفامون هم اثر نمیکنه. حالا این بماند فردا شب. من فقط این روایت از رسول خدا رو تقدیم کنم. پیغمبر میفرماید ان لله حرمات ثلاث، خدا سه چیز رو خیلی محترم میدونه، مردم حرمت این سه چیز رو حفظ کنید. حضرت میفرماد من حفظهن حفظ الله امر دین و دنیا، اگر کسی این سه چیز رو حفظ کرد خدا دین و دنیاش رو حفظ میکنه. یعنی اگر حرمت این سه چیز رو رعایت کردید، حرمت مالتون رو حفظ میکنن، حرمت آبروتون رو، حرمت دنیا و آخرتتون رو. و من لم یحفظ هن لم یحفظ الله شیئا، اگر کسی حرمت اینا رو رعایت نکرد خدام حرمتش رو رعایت نمیکنه تو هیچ جهتی. اون سه چیز چیه؟ حرمت الاسلام، اول مردم حرمت اسلام رو رعایت کن. جایی که میبینید بدین داره توهین میشه خنده تحویل نده، جایی که قرآن تو مسخره میکنن، جایی که دین تو مسخره میکنن، عقیدت تو مسخره میکنن، برا همون خدا، برا همون پیغمبر نشان بده که متنفری. حالا ما خنده تحویل میکنیم، جوانن، عیب نداره، جوک درست میکند، امام رو میبرد زیر سوال، قرآن رو میبرد زیر سوال، جهنم رو میبرد زیر سوال، این خیالمون هم نیست. آه حرمت اسلام رو رعایت کنیم، یک حرمت الاسلام، و دوم پیغمبر فرمود حرمتی، حرمت منم برای خدا خیلی محترمه، حرمت منو حفظ کنید تا خدا حرمتتون رو حفظ کنه. حرمت پیغمبرتون رو نشکنید، سخنان پیغمبر رو زمین نگذارید. مردم کوفه حرمت پیغمبر رو شکستن که حرمتشون شکسته شد. و سوم حرمت و عترتی، حرمت عترتم را حفظ کنید. امروز عترت پیغمبر کیست؟ امام زمان. حرمت امام زمان اگر کسی شکست حرمت شکسته خواهد شد. کوفی ها حرمت امام حسین رو شکستن، خدا حجاج ابن یوسف رو فرستاد 100,000 نفر از این مردم رو کشت تو 20 سال. با دست یک دیکتاتور چنون انتقام خدا از این مردم گرفته شد و چنون مالیات سنگینی این مردم پس دادن، مردم مدینه مکافات بیدقتی و بیتوجهی و حرمت شکنی نسبت به امام حسین رو یه سال بعد پس دادن. یه سال بعد امام حسین سال 61 شهید شد، سال 62 یزید یه فرماندهی رو فرستاد با یک لشکر مجهز، گفت جان مردم مدینه، مال مردم مدینه، ناموس مردم مدینه بر شما حلاله، هر کاری کردید کردید. چنان قتل عامی تو مدینه راه افتاد یک سال بعد از شهادت امام حسین. همون صحابه پیغمبر ریش سفید به ظاهر متدینی که امام حسین رو تنها گذاشتن و کاری کردن که سید الشهدا شبانه و غریبانه از مدینه خارج شود، روی قبر پیغمبر گردن اینها رو از بدن جدا کردن. حرمت امام حسین رو رعایت نمی کنید، یک جلاد خون آشامی رو به نام مصرف، اینقدر آدم کش بهش گفتن مصرف، یزید می فرستد انتقام گرفت از جان این مردم. مردم اگه حق رو تنها گذاشتید، خدا باطل رو اگر مسلط کرد، در بحث امر به معروف و نهی از منکر همینه، میگن امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید تا جامعتون رشد کنه. اگر امر به معروف و نهی از منکر نکردید، خدا بدا رو بر خوبا مسلط میکند و انتقام میگیرن. خدا به حضرت شعیب فرمود شعیب میخوام 100,000 نفر رو مجازات کنم، 60,000 تاش خوبا هستن، 40,000 تاش بدا. حضرت شعیب عرض کرد پروردگارا خوبا که بدا که بدن، حقشونه، خوبا چرا؟ خطاب شد لأنهم داهنوا اهل المعاصی، خوبا گناه دیدن حرف نزدن، انحراف دیدن صحبت نکردن، دید این داره گناه میکنه، دید داره بیراه میرود، دید داره با خدا بی‌حرمتی میکند، میداند که داره اشتباه میکند، سخن نمیگه. بذار خوبان باید مجازات پس بدن. ما یون مراقب باشیم این امر به معروف و نهی از منکر که هدف امام حسین در این نهضت بود. معروف ها رو بشناسیم، منکر ها رو بشناسیم، جوانانمون رو آشنا کنیم تا انشاءالله بتوانیم یک جامعه مهدی پسند داشته باشیم و شرایط ظهور رو فراهم کنیم. بسنده کنم. آقای بنی هاشم شما امشب آماده ای؟ خب امروز عصر وقتی که آقای امام حسین به شهادت رسیدن، اینا حمله کردن به طرف خیمه ها. آقای امام حسین فرموده بودن که از خیمه ها تا من هستم بیرون نیاید. از همین امر امام استفاده میشه که امام امر به حجاب کرد. چرا دشمن بیرون نیاد؟ آقا نصیحت هم کردن در دو سه وعده‌ای که با خانم ها وداع کردن، فرمودن مراقب باشید دشمن شاد نشه، کاری نکنید که خدا از عمل کرد شما نگران بشود، سخنی بر زبان شما جاری نشود که رضایت خدا درش نباشه. امام این توصیه ها رو هم فرمودن. دغدغه امام حسین امروز بعد از ظهر حجاب بود. آقا فرمودن برید تو خیمه ها. خب خانواده ها، زن ها، بچه ها همه تو خیمه ها بودن تا حضرت شهید شد. اینا حمله کردن به طرف خیمه ها. یه وضعیت خاصی هم شده بود، دور تا دور خیمه ها رو گودالی به امر حضرت حفظ کرده بودن که دشمن از همه طرف وارد نشود. یه راهی رو معین کرده بودن از جلو خیمه ها برای رفت و آمد. اینا آمدن تهدید کردن که زن و بچه ها از خیمه ها بیان بیرون. حالا شما تصور کنید 80 و چند تا زن و بچه داغ دیده که این بچه ها نوعا فرزندان شهدا بودن، دختر مسلم تو ایناست، بچه های شهدا تو اینا هستن، اینایی که شهید شدن یه بخشی بچه هاشون هم تو کاروان بودن. بچه ها داغ دیدن، پدر رو از دست دادن، تشنه هستن، اینا العطش میگفتن. عباس رفت برای اینا آب بیاره و دستشو قطع کردن. بچه های تشنه، داغ دیده، هرمان کشیده، زن و بچه ها لا اله الا الله. من نمیدونم چه حالی داشتن امروز از این زن و بچه ها، و چه حالی داشت زینب. میان همه دلها امان از دل زینب. آخه زینب مدیریت این جمع به عهدشه، مسئولیت این کاروان به عهدشه. تهدید کردن که بیاید بیرون. اینا تو چادر امان گرفته بودن، یعنی پناه گرفته بودن، میترسیدن از این مردم، این مردم بیدینی که سر حسین رو از بدن جدا کردن. با بچه های حسین رحم میکنن، با ولی خدا رحم نکردن. هرچه تهدید کردن اینا بیرون نیامدن. یه وقت این نامردمان آتش انداختن تو چادرها، خیمه ها رو به آتش کشیدن. حضرت زینب به امام سجاد گفت عزیز برادر، بچه ها می سوزن تو این آتش ها، چه کنیم؟ امام فرمود دیگه عمه بگید همه بریزن تو صحرا. 80 و چند زن و بچه ریختن تو صحرا. آیان محترم، خواهران محترم، تاریخ می نویسد 8 دختر بچه و پسر بچه در این خروج از این خیمه ها و رفتن تو صحرا زیر سم اسب شهید شدن، جان دادن. یکی از دختر بچه های امام حسین رو با کعبه نی زدن به کمرش، با صورت به زمین خورد، صورتش مجروح شده، گوشوارش رو بردن. یه وقت به هوش آمد، دید سرش تو دامن عمه‌اش زینبه. زینب گفت عزیز برادر بلند شو بریم دنبال بقیه بچه ها بگردیم. خواهرا خواهرا پیام امشب رو بگم، شما منتقل کنید. این عزیز نازدانه حسینی، سیلی خورده، پدر شهید شده، گوشوارشو بردن، تشنگی بر او حاکم، به جای این که بگد ام گرسنه ام تشنه ام ام گوشم ام زدنم ام زندگیمون رو به یغما بردن، فقط یه جمله گفت، گفت ام حلک خرقتون است رو به آرعزی، ام پارچه ای هست سرم رو بپوشم، ام جادر از سرم بردن. ای وای ای وای، امروز از چادر از سر بنات رسول الله بردن. خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده، خیمه ها می در شب بیماریم آتش برست تارم شده، خیمه ها